ساعت 17 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. شمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا به 305 تن رسید. محمد توفیق علوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شد. و مسئول سیاست خارجی اروپا به تهران سفر می کند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در حالی که مقام‌های چین آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا را 304 تن اعلام کرده بودند، فیلیپین از مرگ یک شهروند چینی بر اثر ابتلا به کرونا در این کشور خبر داد. این نخستین مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بیرون از خاک چین به شمار می‌رود. در همین حال علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت ایران می‌گوید هنوز موردی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است.
چون علائم شبیه سرماخوردگی، آنفولانزا و غیره هست، ما هم وظیفه داریم که بالاخره افرادی که مشکوک هستن رو بررسی بکنیم، ولی خب خوشبختانه هیچ موردی تا حالا پیدا نشده.
ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین مورد ابتلای چند تن به ویروس کرونا مشاهده شد. برهم صالح رئیس جمهور عراق روز شنبه محمد توفیق علوی 65 ساله را به نخست وزیری عراق منصوب کرد. محمد توفیق علوی که پیش از این وزیر ارتباطات بوده یک ماه وقت دارد تا در هماهنگی با پارلمان دولت تشکیل دهد. او وعده داده که در اسرع وقت انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.
من متعهد می شوم که از طریق مشاوره با تمامی طرفها از جمله کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل و طبق مکانیزم های موجود در قانون اساسی و قوانین جاری برای برگزاری انتخابات زودرس تلاش کنم.
نخست وزیر جدید عراق وعده بهبود اقتصاد کشور و مبارزه با فساد را داده است. محمد توفیق علوی در صورت رأی اعتماد پارلمان جایگزین عادل عبدالمهدی در این کشور می شود. وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه از سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران خبر داد. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. این سفر که قرار است روز دوشنبه انجام شود، نخستین دیدار جوزپ بورل از ایران در جایگاه جانشین فدریکا موگرینی خواهد. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. آنطور که در خبرها شنیدید، شمار تلفات ویروس جدید همخانواده با ویروس کرونا به گونه تدریجی در حال افزایش است. در این ارتباط در گفتگو با حسین کیوانی استاد ویروس شناسی در دانشگاه پزشکی تهران در مورد آمادگی مقابله با ورود احتمالی این ویروس به ایران و تمهیدات پیشگیرانه پرسیدم.
ما نباید ایجاد پنیک و ترس در مردم بکنیم. من با افرادی برخورد داشتم و ترس داشتن از اینکه نکنه کرونا مبتلا شده باشن. من این ترس رو فکر میکنم به هر حال منطقی هست. رسانه ها به اندازه کافی اطلاع رسانی کردن، ولی ما با اطلاعات غلط این ترس رو تشدید نکنیم. امکانات تشخیصی هم بر اساس اون چیزی که CDC آمریکا اعلام کردن و اطلاعاتش رو در اختیار همه قرار دادن، بر اساس اون اطلاعات کیت‌های تشخیصی هم داره طراحی میشه و من فکر میکنم تا چند روز آینده اگر موارد مشکوکی باشه در داخل کشور ما هم کاملا قابل تشخیص باشه. البته سازمان بهداشت جهانی هم کمک‌های ذی قیمتی رو دارن میکنن به بحث تشخیص و اون پروتکل‌هایی که برای کنترل و پیشگیری از این بیماری هست رو دارن در اختیار همه قرار میدن.
جناب کیوانی، در مورد موارد پیشین کیس‌های مشابه از خانواده کرونا در سال‌های گذشته واکسن‌هایی درست شد؟ در این مورد شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، تکنولوژی که امروزه هست برای تهیه واکسن، خب تکنولوژی خیلی پیشرفته حتی نسبت به 4-5 سال پیش. مثلا تکنولوژی هایی که ما بتونیم ژنوم ویروس رو جوری تغییر بدیم که یک ویروس مناسب برای پیشگیری ایجاد بشه، با استفاده از تکنولوژی کریسپر امکان پذیر هست. با استفاده از تغییرات ژنتیکی که در بعضی از پروتئین های ویروس که ایجاد ویرولانس یا حدت رو میکنه وجود داره. به راحتی ما میتونیم اینها رو کش بدیم ویروس رو و احیانا واکسن‌های کشته ایجاد بکنیم. من اطلاعی از اون کاری که در واقع در پایپلاین بعضی از شرکت‌های تولید کننده واکسن است ندارم، اما رسیدن به این واکسن غیر ممکن نیست، در طول 3-4 ماه هم امکان پذیر هست. اما در مورد ویروس‌های قبلی از خانواده کرونا، چون این اپیدمی سارس و مرس در اون موقع کنترل شد، ضرورت دیگه برای واکسن نبود. اما اینکه غیر ممکن باشه ظرف 3-4 ماه واکسنی تهیه بشه، این اصلا غیر ممکن نیست، کاملا امکان پذیره با توجه به تکنولوژی هایی که امروزه وجود داره. من امیدوارم که نیازی اصلا به واکسن نباشه و هر چه زودتر این اپیدمی با این تمهیداتی که سازمان‌های بهداشت جهانی و منطقه‌ای دارن اجرا می‌کنن و توصیه می‌کنن مهار بشه، که قاعدتاً اینطور خواهد شد. به هر حال ببینید، ما در طول این چند صد هزار سالی که انسان امروزی اومده و احیاناً از آفریقا مهاجرت کرده به جاهای مختلف و این تنوع جمعیتی و نژادی رو ایجاد کرده، ویروس‌های مختلفی اومدن، باکتری‌های مختلفی اومدن، انگل‌های مختلفی اومدن. اگر قرار بود اینها خطراتی رو برای از این بردن مثلا نسل بشر یا خیلی محدود کردن جمعیت ایجاد بکنن، ماها امروز نباید وجود می‌داشتیم در این کره زمین. بنابراین من فکر می‌کنم که این اپیدمی خود به خود با استفاده از این تمهیدات کنترل بشه، کما اینکه خیلی از ویروس‌های دیگه هم بودن که به همین شکل کنترل شدن.
برای اون مواردی که نشانه‌هایی از نوعی بیماری شبیه آنفولانزا دیده میشه، شما چه توصیه‌ای دارید؟
اینها که قطعاً بایستی که کنترل بشن و بایستی که احیاناً اگر امکان پذیر هست ایزوله بشن و تماسشون با افراد دیگه محدود بشه تا تو جامعه منتشر نشه. و من فکر کنم این انقلابی که در تولید داروهای ضد ویروسی ایجاد شده، این بتونه اگر تهدید کرونا ویروس جدید خیلی شدید بشه، شرکت‌های دارویی قطعاً اقدام خواهند کرد و قطعاً هم موفق خواهند شد.
حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی در دانشکده پزشکی تهران، در مورد آمادگی مقابله با ویروس کرونا در ایران می گفت. در خبر دیگر، خبرهایی در مورد احتمال درخواست پناهندگی پریسا فرشیدی، نایب قهرمان تکواندو بازی‌های آسیایی از آلمان، در فضای مجازی منتشر شده است. خانم فرشیدی متولد 1369، صاحب مدال نقره وزن 67 کیلوگرم در بازی‌های آسیایی 2010، مدال برنز وزن 67 کیلوگرم در مسابقات تکواندو آسیا 2010 قزاقستان و مدال برنز وزن 62 کیلوگرم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2013 اندونزی است. در مورد درستی یا نادرستی این خبر، گفتگویی داشتم با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی در دانمارک. مهدی رستمپور:
تقریبا هر روز خبر پناهندگی یکی از ورزشکاران دست کم یا مربیان منتشر میشه و دیگه حتی موضع‌گیری هم ما نمی‌بینیم از جانب مقامات ورزشی. فقط گاهی اوقات برای برخی از ورزشکارا ممکنه واکنش نشون بدن. و در این بین تکواندو رکورد داره با توجه به حضور آقای پولادگر که بسیار با انتقاد قهرمانان مواجه بوده همواره و بیش از 2 دهه است در این فدراسیون مشغول فعالیته. و به کنایه هم قهرمانای تکواندو او رو به جای رئیس فدراسیون تکواندو میگن رئیس فدراسیون پناهندگان. و می‌بینیم که چه قهرمانان مرد، چه مربیان و چه قهرمانان زن مهاجرت میکنن در تکواندو. چند روزی بعد از خبر پناهندگی کیمیا علیزاده، حالا خبر پناهندگی پریسا فرشیدی رو هم میشنویم که خودش مدال‌آور آسیا بوده، در بازی‌های آسیایی مدال گرفته، قهرمان رقابت‌های باشگاه‌های آسیا بوده، بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات متعدد. اما با مجموع این افتخارات باز به این نتیجه رسیده که بهتره برای ادامه فعالیت ورزشی پناهندگی رو انتخاب کنه و الان هم در آلمان در همین تکواندو مشغول فعالیته.
مهدی، فدراسیون ژیمناستیک ایران هم اعلام کرده که سفارت استرالیا از صدور روادید برای 3 ورزشکار ایرانی خودداری کرده. خانم زهرا اینچه درگاهی، رئیس این فدراسیون، گفته که سفارت استرالیا در پاسخ به دلیل این اقدامش به وضع اقتصادی ایران و احتمال پناهندگی ورزشکاران اشاره کرده. اینو میتونی بیشتر برای ما توضیح بدی؟
خیلی نکته مهمیه این موضوع که هر بار ورزشکاری از ایران پناهنده میشه، اگر مقامات ورزشی بخوان واکنشی نشون بدن، میگن که او رو فریب دادن، وعده های مالی بهش دادن، گول زدن و میخوان به نظام ضربه بزنن و با این واکنش ها از کنار موضوع میگذرن. اما همین واکنشی که استرالیا نشون داده کاملا واضحه که هیچ کشوری دنبال دعوت ورزشکار برای اعطای پناهندگی نیست. پناهندگی اسمش روشه، یعنی ورزشکاران یا هر کسی دیگه پناه میبرن، پناهجو هستن و تا خود اون قهرمان اقدام نکنه، پیگیری نکنه، درخواست پناهندگی نده که مراحل سخت قانونی داره، مصاحبه، همچنین به احتمال زیاد زندگی در کمپ‌های پناهندگی و غیره، اینها باید سپری بشه و این فکر میکنم یک نشانه و پاسخ کاملا مشخصیه به مقامات ورزشی ایران که به جای این که واقعیت رو ببینن، یعنی این ورزشکارا وقتی از ایران میبینن به سطوح اومدن، جام به لب شدن و دیگه در اصطلاح فرار میکنن، یعنی پناهندگی همون به معنای فرار از کشوری که دیگه یک ورزشکار یا هر شخصی نمیتونه اونجا زندگی کنه. اینجور نیست که کشورهای دیگه خواهان ورزشکار باشن، این ورزشکارا هستن که پناه میبرن، فرقی نمیکنه حتی اگر کیمیا علیزاده تاریخ ساز باشه یا سعید مولایی قهرمان جدای جهان.
مهدی رستمپور کارشناس ورزشی در دانمارک با رادیو فردا سخن می گفت. صدور احکام قضایی مانند زندان، شلاق برای 7 تن از معلمان در استان خراسان شمالی و تایید این احکام در دادگاه تجدید نظر اعتراض شماری از تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این باره نوشته است که عدالت به مسلخ می رود و کانون معلمان همدان هم اعلام کرد که این احکام برای خانواده بزرگ فرهنگیان قابل پذیرش نیست. کانون صنفی فرهنگیان گیلان هم احکام صادر شده برای 7 تن از فعالان صنفی معلمان در استان خراسان شمالی را شوکاور نامیده است. روزبه بلحری و توضیحات بیشتر.
صدور احکام قضایی برای 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی انتقاد شماری از تشکل‌های صنفی معلمان را از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه جمهوری اسلامی به همراه داشته است. پیشتر اعلام شده بود که محمد رضا رمضان‌زاده مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی به 15 سال زندان، 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین حسین رمضان‌پور به 8 سال زندان و 74 ضربه شلاق و حمیدرضا رجایی به 4 سال زندان محکوم شدند و علاوه بر اینها برای این دو و نیز محمد رضا رمضان‌زاده احکام محرومیت از فعالیت‌های حزبی نیز صادر شده است. در همین حال علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری نیز هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراض‌های مهر و آبان 97 بازداشت شده بودند. در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت اتهام‌های مطرح شده در پرونده 2000 صفحه‌ای برای این 7 فعال صنفی معلمان از سوی اداره اطلاعات استان خراسان شمالی کاملاً ساختگی و واهی بودند. کانون معلمان همدان هم این پرسش را مطرح کرد که چرا برخلاف قانون، منطق و اخلاق پاسخ اعتراض‌های کاملا آرام و خواسته‌های معلمان با احضار، بازداشت، پرونده سازی، محاکمه، تبعید و زندان داده می‌شود. این تشکل صنفی معلمان در همدان با اشاره به اینکه شماری از فعالان صنفی معلمان به زندان محکوم شدند نوشت که برخورد حاکمیت به موج ناامیدی، نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی به مسئولان کشور دامن خواهد زد. انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز نوشت که این 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی خواستار زندگی بهتر، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو خصوصی سازی آموزش و رایگان شدن آموزش طبق قانون اساسی بودند. همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان این احکام قضایی را وهن نظام قضایی دانست که به گفته این تشکل به معنای به سخره گرفتن حق و عدالت و به داراویختن همه شؤونات حقوقی است. شورای بازنشستگان ایران هم نوشت که صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان فقط با 1 منطق سازگار است. اینکه به گفته این تشکل هیچ کس حق ندارد علیه خصوصی سازی آموزش، گسترش فقر و بیسوادی، افزایش کودکان کار و کارتون خوابی کلمه ای بگوید. در سالیان اخیر فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها از جمله خواستار افزایش دستمزد و مستمری فرهنگیان شاغل و بازنشسته و لغو خصوصی سازی در آموزش و پرورش شدند. آنها در این ارتباط بارها تجمع‌ها و یا اعتصاب‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند.
با گزارش روزبه بلحری میرسیم به پایان این بخش خبری فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر در ساعت 17:30 دقیقه.